بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 290، جلد دوم، صفحه 639، تاریخ 11 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فأما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر. بله، عبارت باقی مونده، دقت کنید. بلنگو خاموشه، خب اومد سوال آخر. روشن شده را بسیار دقت بفرمایید. بحث در استصحاب کلی بود. دو قسم از استصحاب کلی رو بیان کردیم. در استصحاب کلی قسم دوم نتیجه این شد که در فردین استصحاب جاری نیست، لکن در کلی استصحاب جاری می باشد. کلامی از صاحب قوانین نقل شد، ایشون فرموده بودن استصحاب کلی جاری نیست، توضیح دادن، سه جواب دادن، عبارت باقی مونده که تطبیق می کنه. قسم دوم بحثش تمام شد. فعلا کلام در استصحاب کلی قسم سوم است. کلی قسم سوم بیانش این است که در قالب مثال عرض می‌کنیم، فرض کنید یقین داریم کلی انسان در داخل خانه در ضمن زید محقق شده است. وجود کلی در ضمن زید از این طرف یقین داریم که آقای زید از خانه بیرون رفت. شک ما در این است که آیا آقای عمر فرد دیگر وارد خانه شد تا کلی در ضمن او وجود داشته باشه، یا فرد دیگر وارد خانه نشد تا کلی انسان در داخل دار محقق نباشد. خب تفاوت این قسم با قسم دوم معلومه. در قسم دوم ما نمی دانستیم که کلی در ضمن فرض طویل حادث شده یا در ضمن فرض ضعیف، حدوث کلی مشکوک. ولی در اینجا قسم سوم یقین داریم کلی در ضمن یک فرد پیدا شد و اون فرد هم منتفی شد، از بین رفت. شک ما در این است که این فرد قائم مقام پیدا کرد یا نه، فرد دیگری به جاش نشست تا کلی باقی باشه، یا نه همون فرد اول از بین رفت و تمام شد. اینو میگن کلی قسم ثالث. دقت کنید در این قسم، این کلی قسم ثالث باز به سه قسم تقسیم میشن، یا به عبارت بهتر بگید سه قسمشو شیخ انصاری بیان میکنن، به الا تقسیمات دیگه هم دارن. قسم اول این است که ما شک داریم در حدوث فرد دوم در زمان وجود فرد اول. مثلا ما احتمال میدیم همون وقتی که زید داخل اتاق بوده است، عمر هم همون وقت وارد اتاق شده است. حالا زید رفته، شک داریم امر هست یا نیست، کلی انسان در ضمن امر هست یا نیست. یک قسم که شک در حدوث فرد دوم در زمان وجود فرد اول است. قسم دوم این است که شک داریم در حدوث فرد دوم در زمان معدوم شدن فرد اول، یقین داریم تازه در اتاق بوده است امر نیامده. شک ما در این است که لحظه رفتن زید آیا امر وارد شد یا وارد نشد. شک داریم در حدوث فرد دوم بعد از فرد اول، یعنی در لحظه منعدم شدن فرد اول. خود این قسم دارای دو قسم است، به خاطر این که تارتن این شک ما در کلی است که دارای مراتب است نه دارای افراد. مثلا شک داریم که این رنگ سیاه قوی که از بین رفت آیا کلن از بین رفت یا نه رنگ سیاه ضعیفی هنوز وجود داره؟ شک ما در کلی است که دارای دو مرتبه است، مرتبه شدید، مرتبه ضعیف. و تارتن شک ما در کلی است که دارای افراد است نه مراتب، مثل مثال زید و عمرو. شک داریم لحظه رفتن زید عمرو پیدا شد داخل خانه یا عمرو پیدا نشد. پس خلاصه این که در کلی قسم سوم تارتن شک ما در حدوث فرد ثانی است در زمان فرد اول و همراه با تارتن شک ما در حدوث فرد ثانی است در لحظه منعدم شدن فرد اول. این قسم هم تارتن شک ما در حدوث مرتبه، مرتبه کلی، و تارتن شک ما در حدوث فرد کلی نه مرتبه کلی. این سه قسم. حالا حکم مسئله چیست؟ شیخ انصاری می فرمایند نسبت به افراد که هیچ کس قائل نشده که استصحاب جاری است، به خاطر این که فرد اول یقین داریم حادث شد ولی از بین رفت، آقای زید از خانه بیرون رفت، جای استصحاب نیست. فرد ثانی هم شک در حدوثش داریم. یقین سابق نداریم. استصحاب جاری نیست در افراد. اما آیا در خود کلی استصحاب جاری است یا استصحاب جاری نمی باشد؟ در مسئله حداقل سه قول است. قول اولین است که در قسم سوم در کلی استصحاب مطلقا جاری است در هر سه قسمش، به خاطر این که در کلی ارکان استصحاب تمام است. یقین داشتیم دیروز در این خانه کلی انسان بوده است، حالا شک داریم کلی انسان وجود داره یا نه. استصحاب میکنیم بقای کلی را، نه فرد را که بگید افراد که ارکان استصحاب درشون تمام نیست. خود کلی رو استصحاب میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. این یک قول. حالا یه مقداری عبارت از دیروز هم باقی مونده، عبارت ها رو تطبیق بکنیم ببینیم فرصت برای توضیح اقوال دیگه هست. و یظهر من المحقق القومی رحمه الله فی القوانین مع قولی به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق عدم جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم. بحث در کلی قسم دوم بود. در کلی قسم دوم شیخ انصاری فرمودن استصحاب کلی جاریه ولی استصحاب فرد جاری نیست. حالا میخوام کلام صاحب قوانین رو نقل کنم. میفرمایند صاحب قوانین با اینکه قائل استصحاب در شک در مقتضی، در شک در رافع حجت مطلقا، ولی عجیب اینه که در کلی قسم دومیشون فرموده استصحاب حجت نیستش. و یاد هرمون در محقق القومی ظاهر میشود از محقق قومی رحمه الله در کتاب قوانین با قولشون به حجیت استصحاب علل اطلاق مطلقا، چه شک در رافع چه شک در مقتضی، با این که چنین گفتن از ایشون ظاهر می شود از کلامشون عدم و جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم، این که استصحاب در کلی قسم دوم جاری نیست. ولم اتحقق وجهه، شیخ انصاری می فرمان وجه این قول صاحب قوانین رو من نمی فهمم، خلاصه بهش اشکال دارم که بعدا اشکالاتش میاد. قال صاحب قوانین چنین فرموده، دیروز توضیح دادیم، ایشون فرموده در باب استصحاب باید ما مقدار استعداد بقای مستصحب و حکم رو در نظر بگیریم، ببینیم اون چی که میخوایم استصحابش کنیم چقدر استعداد بقا داره. اگر استعداد بقا الالعبد داره استصحابش جاریه، اگر استصحاب بقاش محدوده از اون زمان محدود به بعد نمیتونیم اون شی رو استصحاب بکنیم چون استعداد بقا نداره. مثلا فرض بفرمایید پشه اگر موجودی است که یک سال بیشتر باقی نمیمونه، بعد از یک سال شما نمیتونید استصحاب کلی حیوان بکنید. چرا؟ چون ممکنه این کلی پشه باشه، پشه هم که از یک سال بیشتر استعداد بقا نداره، پس استصحابی در بین جاری نمیشود. قال صاحب قوانین فرموده ان الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابلیت الامتداد. استصحاب تابع موضوع و حکم است در مقدار قابل بودن امتداد اون موضوع و ملاحظه غلبه در اون موضوع. باید ببینیم که غالبا این موضوع چقدر باقی میمانه، فلا بد من التأمله. اولا باید ببینیم استصحاب کلیه و یا جزئی است، اگرم کلی باشه باید ببینیم مقدار استعداد این کلی چقدره. فلا بد من التأمله، اولا باید تأمل کنیم فی انه در اون که این موضوع ما مستصحب ما کلی است و یا جزئی است. فقد یکون الموضوع ثابت و حکمه اولا مفهوما کلیا، پس گاهی اون موضوعی که حکمش در اول ثابت بوده مفهوم کلی است که مرددن بین اموره، مردد بین چند امره. وقد یکون جزئیا حقیقیا معینا، و گاهی مستصحب ما موضوع ما جزئی حقیقی معین است، استصحاب زید میکنیم. و به ذالکه یتفاوت الحال، وقتی استصحاب کلی باشه با استصحاب جزئی باشه حالات مختلفه. اذ قد یختلف افراد کلی، زیرا گاهی اختلاف دارن افراد کلی در قابلیت امتداد و مقدار امتداد. افراد کلی که یک جور نیستن، اگه کلی حیوان فردش پشه باشه یک سال مثلا بیشتر قابل امتداد نیست، اگه فردش مار باشه تا 100 سال قابل امتداد است. پس افراد کلی مختلفند، زیرا گاهی مختلف است افراد کلی در قابلیت امتداد و مقدار امتداد. حالا اینجا که افراد کلی مختلف باشد از حیث بقا و امتداد، فل استصحاب و حین اذن، استصحاب در این هنگامی که افراد کلی مختلفند انصراف پیدا می کند الى اقل استعدادن، به اقل الافراد از نظر استعداد امتداد. در اینجا شما کلی رو فقط در محدوده فرد اقل میتونید اثبات کنید، نسبت به فرد طویل نمیتونید کلی رو استصحاب بکنید. پس در مثال کلی حیوان شما تا یک هفته میتونید بگید حیوان در این باغ و بستان باقی بوده، از یک هفته به بعد شما نمیتونید کلی رو به فرد قوی انصراف بدید. نخیر، اینجا فرد قوی مشکوکه، اصالت العدم جاری میکنید. پس استصحاب در این هنگام انصراف دارد به اقل اون افراد کلی از حیث استعداد امتداد داشتن. ثم ذکر حکایت تمسک بعض اهل کتاب، اینو مقدمه ذکر کردن، بعدم اشاره کردن به اون استصحابی رو که عالم یهودی جاری کرده، بعد ذکر کردن حکایت تمسک بعضی از اهل کتاب رو برای اثبات نبوت پیامبرش به استصحاب. گفته شک داریم، یقین داریم که در مثلا 3-4 هزار سال قبل حضرت موسی پیامبر بوده، الان شک داریم که نبوتش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای نبوت را، نتیجه میگیریم هنوز حضرت موسی پیامبر هستش. ثم ذکر حکایت تمسک بعضی از اهل کتاب رو برای اثبات نبوت نبیش به استصحاب و رد بعض معاصری له. انشاءالله در تنبیه نهم این بحث مفصل میاد. یکی از علمای یهود همچه استصحابی رو مطرح کرد، بعضی از علمای اسلام جواب دادن، اون آقا جواب رو قبول نکرد، جواب جانه افتاد براش. صاحب قوانین این مطلب رو مطرح میکنن و همین مطلب رو جواب برای اون استصحاب قرار میدن، میفرمایند باید در مستصحب اولا امتداد مستصحب رو در نظر بگیریم، نسبت به نبوت حضرت موسی ما اصلا شک داریم که این نبوت قابل امتداد هست الالعبد یا نه، چون همچی شکی داریم جای استصحاب نیستش. البته شیخ همساری مفصل مطرح میکنن، حلقا خواهند داشت اونجا بیان خواهند کرد که اصلا ما استصحاب رو در اصول دین حجت نمیدونیم. چه کسی گفته استصحاب در اصول دین حجت نداریم، شما استصحاب نبوت بکنید؟ حرفا دارن که در تنبیه نهم خواهد آمد. بله، و رد بعض معاصری هله، و ذکر کرده صاحب قوانین رد بعضی از معاصرین این اهل کتاب را برای این عرض کنم بعض اهل کتاب به اون چه که نپسندید اون رد را کتابی. اون عالم یهودی رد اون آقا رو که فاضل بله قزوینی باشه رد اون آقا رو نپسندیده. ثم رده به مدعا، بعد صاحب قوانین رد کرده این استصحاب را به اون چه که ادعا کرده است، ابتناع مبتنی بودن رد این استصحاب را بر این مقدمه‌ای که ذکر کرده او را. فرموده است رد استصحاب کتابی مبتنی بر این مقدمه است که ما ذکر کردیم، که اون مقدمه خلاصش در یک کلمه اینه: و ملاحظه مقدار قابلیه. اون مذکر بیان از ملاحظه مقدار قابلیت است. فرموده باید مقدار قابلیت مستصحب رو در نظر بگیریم بعد استصحاب جاری کنیم. از کجا معلوم نبوت حضرت موسی قابل امتداد تا 3000 سال هست که شما حالا استصحابش بکنید؟ این قابلیت امتدادش مشکوکه، قابل استصحاب نیستش. ثم اوضع ذلک به مثال، بعد اینو با یک مثال توضیح داده. و هو انا اذا علمنا، این بله ببینید، این رو وقتی یک کبرای کلی گرفتیم دیگه اون مثال ایشون فرقی نداره، میخواد مثال بر کلی قسم اول یا قسم دوم باشه. کبرای کلی رو صاحب قوانین ذکر میکنن که در مستصحب باید امتداد مستصحب رو سنجید بعد استصحاب کرد، مرادشون اینه، فرق نداره دیگه هر نوع کلی که باشه. حالا مثال دیگه شون برای کلی قسم دومه که دیگه جای شک و شبهه براتون باقی نمانه. ثم اعوذ هذالک به مثال، مثال زده و هو انا اذا علمنا ان فی الدار، مثال اینه اگر علم داشته باشیم که در خانه حیوانی بوده، لکن لا نعلم انه ای نوع هو، لکن علم نداریم که اون حیوان چه نوعی است، من از طیور از پرندگان است یا از بهائم است یا از حشار است، حشرات است یا از دیدان است. دیدان جمع دوده، یعنی از کرمها، دود به معنی کرمه. ثم غبنا عن ذلك مدتا، بعد یه مدت یک سال گذشت و از این خانه ما دور بودیم و حالا آمدیم بیکاری میخوایم استثاب داری کنیم. خلاصه فلا یمکن لنا الحکم به بقائه، ممکن نیست برای ما حکم کنیم به بقای این کلی حیوان در مدتی که زندگی می کند. در این مدت اطول الحیوان عمرن، نمیتونیم 100 سال بعد که آمدیم فرزن استثاب جاری کنیم که 100 سال قبل تو این خانه یک حیوانی بوده، حالا شک داریم حسنا استثاب کنیم بقای حیوان رو. چرا؟ چون کلی انصراف به فرد ضعیف پیدا میکنه، شاید یک کرمی بوده که 10 روز بیشتر زنده نمونده. پس بنابراین در این مدت طولانی نمیتونیم استثاب کلی بکنیم، چون کلی انصراف به فرد ضعیفش پیدا میکنه، اقلها استعدادم پیدا میکنه. فاذا احتمل كون الحيوان الخاص بالبيت، پس اگر احتمال میدهیم که این حیوان خاصه در خانه عصفور باشه، گنجش باشه، او فارتن یا موش باشه، او دودت قبض یا دوده قبض باشه، کرم بله ابریشم، دوده قبض یعنی کرم ابریشم هست. در روایاتمون هم داریم که مثال میزنن در بعضی از روایات، امام باقر علیه السلام انسان حریص به دنیا رو مثال به کرم ابریشم میزنه. مثل الحریص علی الدنیا مثل دودت القبض، مثل حریص بر دنیا مثل کرم ابریشم هست. خاصیت کرم ابریشم اینه که به دور خودش اونقدر تار میتنه، پیله درست میکنه، تا وقتی در اون پیله محصور میشه و بعد در داخل پیله بعضی از کرم ها میتونن خودشون خلاص کنن، بعضی ها همونجا میمیرن، اکسیژن بهشون نمیرسه و از دنیا میرن و میمیرن. امام انسان حریص رو مثال به کرم ابریشم زده، اونقدر به دنبال دنیا هست، حرص میزنه حرص میزنه، اموال رو جمع میکنه جمع میکنه، بعد در وسط جمع این اموال از کنم محبوس میشه و از غصه حلاک میشه و از دنیا میره و هیچ استفاده این از اونچه که در اطرافش هست نمی کنه. اون شاعر عرب هم این روایت امام باقر رو به شعر در آورده، علم تر ان المرعت لحیاته حریص علی ما لا یزال یناسج کدود کدود القذب، کدود یعنی حریص، کدود معنی حریصه، کدود یعنی حریص، یعنی حریص کدود القذب ینسج دائما فیهلک غما و السماء و ناسج، حریص مثل کرم ابریشم اونقدر اطرافش مال جمع میکنه که از غصه تلف میشه. علی ای حال دوده قذب معنی کرم ابریشم هست. مرحوم صاحب قوانین میفرمایند احتمال داره که اونجا اون حیوان کرم ابریشم باشه، چطور شما بعد از 50 سال استثاب میکنید بقای حیوان را؟ فکیفه یحکم به سبب العلم بالقدر المشترک، پس چگونه حکم میشود به سبب علم به قدر مشترک به استثاب اون حیوان تا حصول زمانی که ظن بقاء اصل للحیوانات عمرن، چطور شما استثاب میکنید بقای حیوان را تا حصول زمانی که ظن دارید به بقای طولانی ترین حیوان از جهت عمر؟ چطور شما بعد از 50 سال استثاب بقای حیوان میکنید؟ خب ممکنه اون حیوان یک دوده قد باشه، بعد از یک هفته از بین رفته باشه. قال صاحب قوانین فرموده و به ذالک بطل التمسک الکتابی، با این بیان ما معلوم شد که استثاب عرض کنم که کتابی، استثاب بقای نبوت حضرت موسی تمام نیست، به خاطر اینکه ما یقین نداریم که نبوت حضرت استثاب استنبار جاری نمی شود. این کلام صاحب قوانین. عقول شیخ انصاری سه تا اشکال دارن. اولا می فرماین این که شما ملاک کلی دادید استعداد موضوع رو در نظر می گیرید، لازمش اینه که اگه موضوعی مستمر نباشه، استعداد بقا نداشته باشه، استثاب در جاری نباشه. یعنی استثاب در شکل در رافع جاریه، در شکل در مقتضی جاری نیستش. این اولا. عقول این ملاحظت استعداد المستحب، ملاحظه استعداد مستصحب و اعتبار این استعداد در باب استصحاب اگر استعداد و استمرار قابلیت استمرار در باب استصحاب حجت باشه، اشکال اولش اینه. نه انه مستلزم، با اینکه لازم میاد اختصاص اعتبار استصحاب را به شک در رافع، لازمش اینه که استصحاب در شک در رافع حجت، نه شک در مقتضی. چون در شک در مقتضی انسان احراز نکرده که این شیء استمرار بقا دارد، استعداد بقا دارد، استصحاب فقط در شک در رافع حجته. با اینکه مبنای شما ساده قوانین اینه که استصحاب مطلقا حجته، یک اشکال. اشکال دوم این که این ضابطه استعداد رو، ملاک این استعداد رو چه ملاکی حساب میکنید؟ ملاک شخصی خود شخص این موجود، ببینیم چقدر استعداد بقا داره، جز خدا کسی نمیدانه. ملاک نوعش باز در نوع هم همین مطالب میاد. ملاک جنس، در جنس هم جهل وجود داره. ملاک حد وسط، حد وسط نمیتونیم درست تعیین بکنیم. ملاک استعداد چیه؟ موجبون، این حرف شما باعث میشود مر عدم منضبط بودن استصحاب را، باعث میشود که استصحاب یک ملاک درستی نداشته باشه. لعدم استقامت ارادت استعدادهی من حیث تشخصه، به خاطر اینکه این کلام مستقیم نیست، اراده استعداد اون شیء رو از حیث شخصش، اگر برید اگر بگید فقط استعداد شخصی رو لحاظ میکنیم، این کلام کلام درست و مستقیمی نیستش، به خاطر اینکه استعداد بقای شخصی یک چیز رو جز خدا کسی نمیداند. یک شخص و شخص زید رو چه کسی بدون چقدر استعداد و بقا داره؟ فقط خداست. و نه ابعد الاجناس، اگر بعیدترین جنس و جنس بعید رو بگیرید، خب در اون جنس بعید هم ملاک استعدادش جز خدا نمیداند. و نه اقرب الاصناف، صنف قریب رو بگیرید، بگید آقای زید رو حساب میکنید از فلان نژاد است، فلان قبیله است، وضعیت اقتصادیش فلانه، در فلان کشور زندگی میکنه، ما میانگین سنی برش بگیریم، مثل سازمان ملل روی تغذیهش که برای کشورها میانگین سنی میگیره، ما میانگین سنی بگیریم، میفرمان این هم درست نمیشه. اقرب الاصناف هم ملاک نمیشه. ولا ضابطه لتعیین المتوسط، حد متوسط هم باز ضابطه برای تعیینش نیستش. شما اگر موجودات زنده رو حساب بکنید، موجود زنده ای دارید که یک ثانیه بیشتر عمر نمی‌کنه، بعضی از میکروب‌ها باکتری ها هستن یک ثانیه بیشتر عمر نمی‌کنن، بعضی از موجودات زنده مثلا چندین هزار سال عمر می‌کنن. حد وسط رو بگیریم، برای آقای زید قطع به خلاف داریم، بگیم حد وسط اینه که 5000 سال، تا 5000 سال استثناء کنیم بقای زید رو، یقین به خلافش داریم. نسبت به هر جنسی خلاصه حد وسط بخوام بگیریم، حد وسط هم ضابطه کلی نداره. اگر کسی بگه زن شخصی ملاکه، هر کسی نگاه کنه خودش زن پیدا کنه به استعداد بقا، میفرماین احاله بر زن شخصی. اگر اینجا ملاک استصحاب رو به زن شخصی شما حواله بدید، قد عرفت ما فیه سابقا، سابقا گفتیم که این زن شخصی در باب استصحاب ملاک نخواهد بود، در تقسیمات استصحاب بیان کردیم. نه عن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن، اگر بگیم مراد از زن زن نوعی هستش، میگیم خب مرحوم صاحب قوانین که زن نوعی رو ملاک حجیت استصحاب نمیدانه، با اینکه اعتبار استصحاب در نزد این محقق صاحب قوانین باشه اختصاص ندارد دلیلش به زن، چه زن شخصی و چه زن نوعی باشه. صاحب قوانین میفرماد که استصحاب از باب اخبار حجت، مطلقا حجت چه زن نوعی به ملاک باشه چه زن نوعی به ملاک نباشه، که معترف به سابقا چنانچه در سابق کلام این صاحب قوانین نقل کردیم. فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار، پس مانعی نیست از استصحاب وجود حیوان در دار، اذا ترتب اثر شرعی، اگر مترتب باشد اثر شرعی بر وجود مطلق الحیوان در این خانه. خلاصه بعد از 50 سال اگر استصحاب حیوان اثر شرعی داشته باشه، استصحاب کلی حیوان جاری خواهد بود. خب سوال، اگر این مبنا رو باطل کردید به اون عالم یهودی چه میکنید شما؟ او گفته استصحاب نبوت حضرت موسی، پس استصحاب کلی نبوت جاریه. میفرماید او جواب داره در جای خودش، ثم انما ذکره من اتناع جواب الکتابی، اون چرا که ذکر کرد او را صاحب قوانین، از مبتنی بودن جواب عالم یهودی بر اون چی که ذکر کرد او را، که فقط از این استصحاب بقای نبوت حضرت موسی بر طبق این مبنا جواب میدیم، نخیر، سیجی و مافیه مفصلا انشاءالله، انشاءالله خواهد آمد، که عرض کنم که این حرف درست نیستش. ثم ان ما ذکره من ابتناع جواب الکتابی علی ما ذکره ممنوع، اینجا در این نسخه های جدید یک مقدار اضافه داره، اون چرا که ذکر کرده او را از ابتناع جواب کتابی بر اون چی که ذکر کرد او را ممنوع است، لان النبوته نظیر سایر الامور شرعیه. اینا جوابش در جای خودش میاد دیگه، در تنبیه نهم خواهد آمد، به خاطر اینکه نبوت نظیر سایر امور شرعیه که اعتراف کرد سابقا به جریان استصحاب در اون امور شرعیه است. ولیس لها انواع مختلفه الاستعداد، نبوت انواع مختلفه الاستعداد نداره، نبوت یک امر مستمر است. و انما المختلف فی الاستعداد اشخاص، اون چی که در استعدادها مختلف است اشخاص هست، کلی نبوت اختلاف استعدادی نداره. اینا جوابش میاد که در این اصلا کتابای قدیم هم این جمله اخیر وجود نداره. این تمام شد. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم ما که استصحاب کلی قسم دوم در افراد جاری نیست، در خود کلی استصحاب جاریه. و اما ثالث، اما استصحاب کلی قسم سوم، و هو ما اذا کان شک فی بقاء کلی، اون موردی است که شک در بقاء کلی مستند باشد الى احتمال وجود فرد آخر. شک در بقاء کلی مستند باشد به احتمال وجود فرد دیگری که امر باشد، غیر از فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع، غیر از اون فردی که حدوثش معلومه ارتفاعش معلومه. اینجا شما زیر این معلوم الحدوث یه خط بکشید، تفاوت بین قسم دوم و قسم سوم در همین کلمه است. که مدام دقت داره. در قسم دوم شما استصحاب کلی قسم دوم شما فرد معلوم الحدوث نداشتید، شک داشتید کلی در ضمن پشه محقق شده یا در ضمن حیوان قوی محقق شده، ولی در کلی قسم سوم فرد معلوم الحدوث دارید، یقین دارید کلی در ضمن زید محقق شده، یقین هم دارید الان زید از بین رفته، از خانه بیرون رفته، شک دارید آیا امری وارد خانه شد که کلی در ضمن امر محقق بشه یا نه. پس بله، این شک شما مستند است به احتمال وجود فرد دیگری غیر از فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع که زید باشه. صحوبه، پس این استصحاب کلی قسم سوم بر دو قسم است که این دو قسمش سه قسم میشه، البته بعضی از آقایون تا شش قسم براش درست کردن، ولی همین سه قسمه که ثمره مهم داره. چرا حالا دو قسمه؟ لأن الفرد الآخر، به خاطر اینکه فرد دومی که عامر باشه، اما ان یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حالو، یا احتمال میدهیم وجود این فرد دیگر را با همون فرد معلوم الحال با زید، احتمال میدهیم همراه با زید امر هم در خانه وجود داشته، و اما ان یحتمل حدوث او بعده، و یا احتمال میدهیم حدوث این امر را بعد از زید. بعد از زید یعنی بلا فاصله در لحظه رفتن زید امر وارد خانه شده. تازه این قسم دوم هم خودش دو قسمه، اما به تبدلهی الی، یا به تبدل این فرد به فرد دیگر، یعنی کلی دارای دو مرتبه است، یک مرتبه به مرتبه دیگه تبدیل شده، و اما به مجرد حدوثی مقارنه، و یا به مجرد حدوث این فرد است مقارن و همراه با ارتفاع اون فرد اول، که مراد استصحاب فرد باشه. فرد اول فرض کنم که رفت، فرد دوم در لحظه مرتفع شدن او، لحظه رفتن زید آقای امر شک داریم وارد خانه شد تا کلی احسان باقی باشد یا نه. و فی جریان استصحاب کلی فی کل القسمه، در جریان استصحاب کلی در هر دو قسم، که شما بگید در هر سه قسمش سه قوله. قول اول، نظرن الى تیمکنی سابقا، استصحاب کلی در هر دو قسم جاریه. چرا؟ به خاطر نظر به تیمکن کلی سابقا، کلی دیروز یقینا وجود داشته، کلی انسان در این خانه، و عدم العلم به ارتفاعی، و علم ندارید شما به مرتفع شدن این کلی، یقین ندارید کلی انسان از بین رفت، شاید امر پیدا شد کلی انسان هست در خانه. وین علم به ارتفاع بعض و وجوداته، ولی علم دارید به ارتفاع بعضی از وجودات این کلی که فرد زید باشه. و شک که به حدوث ما ادا، شک دارید در حدوث ما ادای اون فرد، در حدوث ما ادای زید، در حدوث امرم شما شک دارید. این شک که شما باعث می شود که استصحاب بقاء امر جاری نکنید، لأن ذلک مانع، این ارتفاع بعضی از وجودات و شک که در حدوث ما ادا مانع است از جریان استصحاب در افراد دون کلی. در خود کلی یقین صادق در شکلاه استصحاب جاریه، کما تقدم نظیره در قسم ثانی، همون مطالبی که در قسم ثانی گفتیم بر طبق یک قول در اینجا جاریه. خلاصه اینجا استصحاب کلی جاری است، یقین صادق دارید شکلاه، این یک قول. دو قول دیگه خواهد آمد. صلی الله علیه و آله و صحابه.